متاسفانه به ویروس منحوس کرونا، ویروس لجباز کرونا، و هممون به نوعی درگیریم با این قضیه و انشالله که هممون بتونیم با رعایت بهداشت فردی و اجتماعی این مصیبت رو هم پشت سر بگذاریم. دوستان عزیز، دعوتتون میکنم در اولین قدم با ما همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروزمون با موضوع جهش تولید و اصلاح نظام بانکی و نقش اون در تولید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. منم حسین تو هستم، همراهی شما شنونده گرامی در این برنامه خوش آمد میگم.
من نگاه این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف،
لذا من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاشتم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
آدم میتوانه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد، یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی،
جهاد اقتصادی،
تولید
جهش تو.
به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکرده.
دست های پرتلاش در زیر پرچم سرنگ ایران به نام سرزمینی پر آوازه ایران را بسازیم. جهش تولید.
خب، امروز تصمیم داریم به مناسبت نامگذاری سال جدید به نام جهش تولید در مورد جهش تولید و اصلاح نظام بانکی و نقشش در تولید صحبت کنیم. مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامیدند. در این زمینه اصلاح سیستم بانکی یکی از ضروری است که میتواند مهم و موثر باشد و در خصوص حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی همواره با افراط و تفرید مواجه بوده‌ایم. متاسفانه بانک‌ها معتقد به تفاوت و تمایز بین واحدهای تولیدی مشکل‌دار با سایر تحصیلات گیرندگان نیستند و امتیاز ویژه‌ای برای اونها در نظر نمی‌گیرند و در مقابل هم تولید کنندگانی وجود دارند که خواستار استفاده بی‌اندازه از منابع بانکی هستند و هر گونه اقدام بانک‌ها برای وصول مطالبات را تحمل نمی‌کنند. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و نقشش در تولید میتونه از مهمترین عوامل جهش تولید باشه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی هم داریم که بعدا خدمتتون معرفی خواهم کرد. 30,000-1035 شماره سامانه پیامکی ما هست که میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما از این طریق در میون بگذارید و دو تا شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید بتونید تماس بگیرید با همون: 22-65-22-85 و 27-86-10-35. خب، این رو هم خدمت نرز بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همتر متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگونو شروع خواهیم کرد.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت،
یه حرکت هدفمند، دوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب دوستان عزیز شنونده، همطور که خدمتتون عرض کردم، امروز درباره جهش تولید و اصلاح نظام بانکی و نقشش در تولید میخوایم صحبت بکنیم. در حال حاضر آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس اسبق بانک مرکزی و از کارشناسان ارشد حوزه بانکی رو خط تلفنمون هستند که بحث رو با ایشون شروع خواهیم کرد. آقای دکتر مظاهری سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه.
خانم حسین دوست، منم به شما و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض می‌کنم و دخمت.
سلامت باشین. ابتدا آقای دکتر، در خصوص اهمیت نظام بانکی در ساختار اقتصادی ما و حالا به حال نقش و جایگاهی که میتونه نظام بانکی در رونق تولید بازی بکنه، قدری به صورت مقدمه صحبت بفرمایید تا انشاءالله بحث رو جزئی تر پیش ببریم.
در مورد اهمیت نظام بانکی امر روشنیه، شاید به توضیح زیاده نیست، با اون این که
منظورتون در ساختار اقتصادی ما هست دیگه، امر روشن
تو همه جا، تو همه کشور،
همه
کشور، همه اقتصادا، تو همه دنیا نظام بانکی یکی از سه پایه و سه محور رشد اقتصادی و توسعه اقتصادیه. یه پایش بودجه دولت، سیاست های مالی دولت، یه پایش سیستم بانکی، یه پایش بازار سرمایه و همه اقتصادها بر اساس این سه محور فعالیتاشون رو تنظیم میکنن و بانک یکی از مهمترینش هستش که میتونه تو همه اقتصادهای دنیا در فعالیت‌های تولیدی و رونق اقتصادی کشور یا برعکسش نقش داشته باشه و موثر باشه. در این ترکیب نیست تو کشور ما اهمیتش بیشتره، درصدش بیشتره، چون بازار سرمایه ما بازار سرمایه کوچکی بوده به صورت سنتی. اخیراً در این حدود مثلا 10-15 سال اخیر، تو 20 سال اخیر رشدی کرده، ولی هنوزم سهم بازار سرمایه از رشد اقتصادی ما یعنی تامین منابع برای فعالیت اقتصادی خیلی کمتر از اون نسبتی است که سیستم بانکی ما داره. نکته دومی که اهمیت نظام بانکی رو همه تو همه کشورها از جمله کشور ما و بالاخص کشور ما نمایان میکنه این است که بودجه دولت ما هم کسری مزمن چند ساله داره و طبق عادت و روال و رویه‌ای که تو این سالها بوده، متاسفانه دولت‌ها بالاخص توی این 14 سال گذشته این عادت رو به خودشون قبولوندن و فکر کردن، اشتباه هم فکر کردن البته، که در کمبود منابعشون رو از نظام بانکی جبران کنن و هنوز هم این هست. همین الان هم که مشکل کرونا رو داریم و این منابعی که باید تامین بشه، خب بخش بزرگی از این منابعی که دولت میخواد تامین بکنه متاسفانه باید در نظر داره از سیستم بانکی تامین بکنه و خوشبختانه نظام بانکی ما هم تا حالا تونسته هم بخش بزرگی از نیازهای دولت رو تامین کنه، هم امروز قبول کرده، امروز هم بانک مرکزی هم بانک‌های ما قبول کردن که بخش بزرگی از این هزینه ناشی از عواقب اقتصادی این اپیدمی کرونا رو تضمین کنند. بنابراین در مورد اهمیتش بیش از این وقت رو نباید بگیریم که به حوصله شما شد در اهمیتش شکی نیست. از بودجه دولت هم بگذاریم، فعالین بخش خصوصی برای تامین منابعشون به طور سنتی و به طور روال قانونی و اون چیزی که تو همه جای دنیا از عمر استاندارد قابل قبوله اینطوری هستش که حدود 20-40% منابع سرمایه گذاری به خودشون تامین میکنن و حدود 80-70-60% منابع رو از خارج از منابع خودشون عمدتاً از نظام بانکی تأمین میکنن. پس بنابراین تأمین منابع فعالین اقتصادی برای سرمایه‌گذاری رونق هم وابستگی شدیدی به نظام بانکی داره. در این شکی نیست و انشاءالله که حالا سیستم بانکی ما بتونه این شرایط سخت کماکان وظیفه‌اش رو انجام بده. اما نکته‌ای که حالا وجود داره امروز ما باهاش مواجهیم اینه که سیستم بانکی ما به دلیل فشار تسهیلات تکلیفی دولت به طور خاص این یکی از عوارض و یکی از آفات‌های سیستم بانکی ما بوده. در طول این حالا به طور خاص من تأکید می‌کنم 14 سال گذشته، چون ما تو این 14 سال فشار دولت بر نظام بانکی فشار غیر منطقی و خیلی زیاد و غیر اصولی بوده. نظام بانکی ما امروز دچار تنگنای مالی شده، طوری که بخش بزرگی از منابعش رو یا به دلیل تنگنای یا به دلیل تسهیلات تکلیفی به جاهایی پرداخت کرده که باز پرداخت اقساطش انجام نشده و بانک‌ها با تسهیلات موفق روبرو شدن. و یه بخشش هم البته بی‌دقتی و سهل‌انگاری و خطای عمدی حتی خطای فساد انگیزه از داخل نظام بانکی هم بوده. میگه ما یه شعری داریم میگه اگر از باغ رعیت ملک کرستیوی برارند رایا اون درخت از جا از ریشه. وقتی دولت به سیستم بانکی تکلیف میکنه که بخش بزرگی از منابعش رو به طرح‌های غیر تولیدی و طرح‌هایی که باز نداره پرداخت بکنه، تو داخل خود سیستم بانکی هم و بعضی از افراد ممکنه بگه خیلی خوب حالا یه نقدرش ما این کار رو میکنیم
و همونی که ایجاد رانت میکنه دیگه،
همونی که ایجاد رانت
یعنی یه بخشش خود مشکل خود تسهیلات تکلیفی هستش که به بانک ها اعمال میشه و این خودش نادرسته و بعد بخش دیگرش هم عدم نظارتی هستش که منجر به ایجاد رانت میکنه. در همون شرایط
اون عدم نظارت هم چون خود دولت متوازی این پولهای غیر اصولی و غیر بازدهدار از نظام بانکی هست، اون بخش دوم میشه خب بالاخره سختگیری نمیکنه یا حالا در حدی که من تجربه دارم تو دولت به بانک مرکزی میگه آقا حالا بذار کارشونو بکنن و نمیگذاره که بانک مرکزی رو نگاه. خوشبختانه توی یک سال و نیم گذشته، توی این مدت اخیر یک سال و نیم یا دو سال گذشته که بالاخص با مدیریتی که نظام بانک مرکزی جدید داره، ضمن که من شخصا هم با مدیر رئیس کل قبلی هم با رئیس کل فعلی دوستی و صمیمیت دارم، ولی واقعیت اینه که تغییر رئیس بانک مرکزی سیاست هایی رو اعمال کرد که این تسهیلات رو تا حد بسیار زیادی ضابطه‌مند کرد، منطبق بر اصول کرد و هم بازار رو تا حدود زیادی،
یعنی این تاثیرگذاری به حدی بوده که تاثیرگذار باشه روی هدایت منابع به سمت کارهای تولیدی.
حتما بوده.
آماری هم در اختیار هست.
آمار حالا آمارش من الان چون دیگه تو بانک نیستم آمار چیز ندارم، آمار دقیق ندارم، ولی که آمار دقیقش رو هم منتشر شده که من عدد نمیگم برای اینکه اشتباهی نگم، ولی آمارش منتشر شده. یکی از آماری که هم شما هم شنوندگان عزیز میتونن توی این آمار رسمی ببینن و بهش پیگیری بکنن، میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزیه که خب به شدت کنترل شده. اون رشد روزافزونی که دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد، پول می‌گرفت، بانک‌ها هم می‌گفت بنی از بانک مرکزی بگیرید، اون کنترل شده و بسیاری از بانک‌ها الان حسابشون با بانک مرکزی یا تصفیه شده یا خیلی خیلی بدهی کمتری شده و این کمک کرده که بتونه نظام بانکی یواش یواش سر جای خودش بایسته. البته حالا این جهش تولید یکی از الزاماتش این است که نظام بانکی بتونه حضور فعالتری داشته باشه. جهش تولید دو تا نقطه داره، حالا مقامات رحمی هم اینو تایید فرمودن. یکی الزام به این جهشه که ما بهش به شدت نیازمندیم بعد از چند سال کاهش تولید یا رشد منفی اقتصادی یا صفر. حالا مثلا یه وقتی آقای روحانی میخواست بگه بعد خوب شده، میگفتش که رشد اقتصادی بود الحمدلله از منفی تبدیل به صفر شده.
بله.
این یکی از دستاورده.
بله.
اما بعد از چند سال رشد اقتصادی صفر،
بله،
یا نزدیک صفر یا منفی، واقعا مملکت نیاز داره به یک جهش تولید ضرورتش، چون اگر ادامه پیدا بکنه رشد اقتصادی منفی یعنی مردم روز به روز فقیرتر میشن. مردم ما نباید فقیرتر بشن و حقشون نیست.
خیلی متشکرم.
اما بذار من یه جمله دیگه بگم برای که مزاحمت شدن شما. این ظرفیتش وجود داره. بعد از چند سال رشد اقتصادی منفی، الان این ظرفیت بالقوه وجود داره که رشد اقتصادی مثبت و خوب انجام بشه و جهشی وجود داشته باشه. اما یه بلیه دیگری هم تو نظام بانکی وجود داره که امروز اگه در مورد نظام بانک صحبت کنیم نباید اینو ذکر نکنیم، و اون طرحیه که در توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده، در مجلس قراره که تصدیق بشه و شورای اولش هم ظاهرا به تصدیق رسیده. این طرح یک ضربه سنگین و مهلک و نابود کننده به نظام بانکی میذاره. در یه همین جمله داشته باشید، من با باره کارشناس بانکی میگم اگر بخوان امسال نظام بانکی رو یه اصلاحی بکنیم و شاهد یه بهبودی تو کارا باشیم، یکی از کارهایی که باید بکنیم جلوگیری از تصویب این تر هست که حالا مسئولین باید جلو شده.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر مزدی از شما، سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی می‌کنم. خب در ادامه بحث ما آقای مهندس علی فیروزی رو خط تلفنمون داریم، رئیس مرکز ملی پایش و مطالعات و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی، و همطور آقای مهندس سلطان حسین فتاحی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و همطور مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولیدی در کشورمون. آقای فیروزی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. عیاد بر شما مبارک.
سلامت باشین جناب آقای فتاحی، سلام بر شما، خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خب آقای فتاحی با شما شروع بکنم. شما به عنوان یک تولید کننده رابطه نظام بانکی با تولید کنندگان رو چطور میبینید؟
در ارتباط با نظام بانکی یا به طور کلی برخورد بانک ها با تولید کننده از بالا نگاه میکنن و ما قبل از این که تولید کننده بشیم باید یک ملکی رو داشته باشیم، یعنی باید بریم یک ملکی رو حتما برای تضامین بذاریم تا بتونیم مثلا اون وامی رو که تصویب شده بتونیم از نظام بانکی بگیریم، و متاسفانه زمانی هم که نتونیم قسط رو پرداخت کنیم جرائم رو جرائم میاد و این باعث میشه که به اصطلاح تولید از اون چرخه خودش خارج بشه و نتونه به اصطلاح پاسخگوی نیاز بازار باشه.
یعنی انتظار شما این هستش که تضامینی گرفته نشه و اقساط هم اگر عقب افتاد جریمه به تعلق
نه، تضامین در حد خودش گرفته شه. یک، دو، این که در حد به اصطلاح جهانی زمانی که وقتی که به اصطلاح این سود بانکی رو میخوان حساب کنن، سود بانکی رو یه جوری حساب کنن که در حد جهانی اگه نیست مثلا یه برابر از اون بیشتر باشه، دو برابر بیشتر باشه. وقتی مثلا میان سود بانکی رو حساب میکنن در حرف 18%، در عمل 22% در میاد، و این توی اقتصاد مخصوصا تو تولید به هیچ عنوان نمیتونیم ما به این سوداوری برسیم که بتونیم سود بنگاه رو جدا برداریم یا هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد اینا رو برداریم و 22% سودی که ایجاد شده بدیم به بانک.
درسته.
اینه که ما اینجا واقعا علج میشه تولید. اینه که باید عزیزان یه فکری در این رابطه بکنن که این سود رو کمتر کنن و از اون برم تضامین رو هم همینجور، چون ما تولید کننده ها سفرهشون پهنه، یعنی مثلا هم جنس رو داره وارد میکنه روی دریا، هم جنس رو داره تو گمرو که هم تو انبارش هم تولید کرده هم تو بازاره. یعنی منظورم به این که ما فردی نیستیم که کرکرمونو بکشیم پایین و فردا بانک ما رو پیدا نکنه. بنابراین وقتی کارخونه هست، کارخونه رو تضمین بردارن و واقعا مالی رو تضمین کنن، به اصطلاح هم از نظر سود بانکی سود معقولی رو از ما بگیرن که ما بتونیم واقعا اون سوداوری رو در تولید داشته باشه و مردم رغبت پیدا کنن که بیان در تولید سرمایه گذاری کنن، نه اینکه مثلا جای دیگه یا واسطه گری سوداوری بیشتری داشته باشه و اکثر پولها به اون طرف به اون سمت بره و در اون سمت و سو سرمایه گذاری بشه. من درخواستم از سیستم بانکی اینه که یک، در گرفتن تضمین از تولید کننده ها تجدید نظر بفرمایند. دوم این که در رابطه با سود هم همینجور، حالا اگه واقعا بر اساس تورم هست یا مثلا بر اساس جهانی میخوام ببینن یا بر اساس منطقه‌ای ببینن، دولت هم بیاد اینجا یه مقداری از سود رو تقبل کنه و برای تولید کننده جوری باشه که واقعا بتونه چرخش بچرخونه و اشتغالزایی رو داشته باشه.
آقای فتایی، شما حالا به دو تا مشکل اشاره کردید که بعد از توافق برای دادن وام اتفاق میفته، یعنی بحث تضامین و سود تحصیلات. اصلا کلا بانک رغبتی برای دادن وام به تولید کننده ها داره یا نداره؟
وقتی منابع مالی ریالی زیاد دارن مراجعه میکنن برای وام دادن. یه موقع هم هستی برعکسه، نه منابع مالی ندارن و خودشون هم رغبتی به پرداخت به اصطلاح وام ندارن. ما به اصطلاح وقتی که مخصوصا از طرف وزارتخونه وزارت صنایع معرفی میشیم، هیچ بانکی همکاری نمیکنه. یعنی به فرض اینکه میریم توی سامانه بهینیاب، اونجا ثبت نام میکنیم و بعد برای مثلا گرفتن وام ما رو معرفی میکنن به یه سیستم بانکی، میگم خودتونم یه بانکی معرفی کنیم. ما مثلا یه بانکی رو معرفی میکنیم، اون بانکی میگه نه من ندارم، سهمیم اعلام نشده، برای من واریز نشده. یعنی
الزامی معرفی نامه ایجاد نمیکنه برای اینکه حتما وام رو به شما بدن.
هیچ گونه به اصطلاح حرف شنویی از وزارتخونه ندارن. من نمیدونم از بانک مرکزی،
من فکر میکنم معرفی نامه الزام آور نیست برای بانک. حالا آقای فیلیپی
هم میگه که چون اعلام میکنن که ما مثلا از در چارتی، شاید هم درست میفرمایم، میگن مثلا زیر نظر بانک مرکزی هست. وزارتخونه وقتی دستور میده، وزارت صنعت هست، حالا نمیدونم حد و اختیاراتش در رابطه با بانک چه مقدار هست، من در جریان نیستم، ولی متاسفانه نه، که خود واحد ما هم مثلا یه همچین نامه‌ای داشتیم که متاسفانه به اصطلاح به هیچ عنوان نتونستیم به اصطلاح دسترسی بهش پیدا کنیم، در صورتی که تضامین هم داشتیم.
بله، خیلی ممنونم آقای فیروزی عزیز. حالا به مواردی اشاره کردن آقای فتایی در صحبتشون از اشکالاتی که در فرایند پرداخت تحصیلات اساسا وجود داره، بعد که حالا تصویب هم میشه مشکلات تضامین و سود بالای تحصیلات و اینا هست. ما میدونیم که به هر حال کسب و کار از بزرگترین عامل های رونق تولید هست و بخوایم یا نخوایم، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، بیشترین ارتباط رو مجبورن که با بانک ها داشته باشن. چه باید بکنیم که این معضله که در ارتباط با بین تولید کنندگان و بانک ها وجود داره بتونه حداقل رفع کنه، بهتر بشه روزاش؟
ببینید، من فکر کنم که ما لزوما نباید فقط به بانک نگاه بکنیم به عنوان یک منبعی که بتونه، یعنی به عنوان یک جایی که بتونه تامین مالی رو انجام بده. بازار سرمایه واقعا اگه بتونیم ما این فرهنگ رو جا بندازیم که خود بازار سرمایه هم جزء منابع تامین مالی به حساب بیاد، به نظرم خیلی از این مشکلات
الان آقای تماس مظاهری که داشتن صحبت میکنم میگفتن بازار سرمایه ما کوچک هست و واقعا توان این که بخواد این ظرفیت رو داشته باشه که تامین مالی بکنه خیلی وجود نداره، حتی در شرایط وجود حاضر که ما با رشد بازار سرمایه هم به طور شگفت‌آوری مواجه هستیم.
ببینید، بله، به هر حال بازار سرمایه ما شاید خیلی بازار سرمایه بزرگی نیست و عمقش هم شاید عمق مطلوبی نباشه، اما عرض کردم به سمت تامین سرمایه کسب و کارهای کوچک و متوسط میتونه بره. خب این خود بانک ها در حال حاضر تمایل زیادی دارن اتفاقا به کسب و کارهای بزرگ وام بدن. من فکر میکنم تولید کننده
کسب و کارهای بزرگ.
آره بالاخره کسب و کاری که ببین بانک برای این که مطمئن بشه که مطالباتش رو برمیگرده اتفاقا علاقه خوبی هم داره به تولید کننده ای که تولید کننده بزرگ و شناخته شده ای هست وام بده
من.
و من فکر میکنم اتفاقا برعکس، یعنی به جای اینکه تقاضا از سمت تولید کننده بره برای بانک، بانکی که میاد و یه پیشنهادات خوبی رو میتونه بده به تولید کننده بزرگ
من.
ما فقط روی کسب و کارهای کوچک و متوسط اون وقت ما به این مشکلات تضامین و اینا میخوریم که باید این کسب و کارهای کوچک و متوسط رو برای
حالا قبل از اینکه به تضامین بس اصلا کلا کارشناسا میگن که جذابیتی تولید کننده هایی در سطح خرد و متوسط برای بانک ها ندارن که اونها بیان در واقع مایل باشن که خیلی بهشون تسهیلات بدن، همون تولید کننده های بزرگ رو بیشتر دنبالش هستن، هم چیزی که شما اشاره کردید. خب اینو بعد چیکار کن؟
ببینید این دو تا راه حل داره، یکی اینکه سیاست اتحادیه اروپا، سیاستی که توی اتحادیه اروپا اتفاق افتاده و کسب و کارهای کوچک و متوسط رو براشون اومدن دستورالعمل مشخص نوشتن، اومدن چیزی به اسم ASB نوشتن، Small Business Act SBA نوشتن و یک دستورالعمل مشخص برای گرفتن وام و همه اینا دارن، با اونها کاملا مشخص و جدا دارن رفتار کاملا جداگانه نسبت به کسب و کار بزرگ دارن باشون برخورد میکنن. اما یه روش دیگه هم روش کره جنوبی و ادغامای عمودیه، یعنی وقتی بانک ها علاقه خاصی دارن به اینکه به تولید کنندگان بزرگ سرمایه رو تامین بکنن و بهشون وام بدن، میشه مثل روشی که کره جنوبی استفاده کرده استفاده بکنن، یعنی این کسب و کارهای کوچک و متوسط بیان ذیل کسب و کارهای بزرگتر قرار بگیرن و این ادغام عمودیه بتونه مثلا به عنوان یک استراتژی صنعتی بررسی بشه و مورد قبول قرار بگیره در این کشور. این دو روش مرسومی هستش که در دنیا وجود داره. حالا دیگه بستگی به این داره، متاسفانه ما یه جاهایی سمت اتحادیه اروپایی عمل میکنیم یه جاهایی سمت روش کره و قاعدتا با همدیگه خیلی این دوتا مش نیستن، یه جاهایی اون وقت گپ ایجاد میشه و اون کسب و کار کوچک و متوسط هستش که اذیت میشه برای تامین سرمایه کاری که میخواد انجام بده.
بله خیلی متشکرم. من از آقای فتاحی یه سوال دیگه هم بپرسم و باشون خداحافظی بکنم. آقای فتاحی شما فکر میکنید که اگر که نظام بانکی تحت اون شرایطی که حالا اشاره کردن آقای فیروزی میتونه دو راه مورد نظر باشه، این تسهیلات رو در شرایط خوب به تولید کنندگان خرد و متوسط بده، آیا این به تنهایی میتونه باعث رونق تولید بشه یا خیر؟ چند درصد میتونه کمک کننده باشه به تولید کننده ها؟
عرضم خدمتتون که ببینین برای تولید یکی از الزاماتش منابعی که نیاز داری منابع مالیه، خب بقیهش خب به طب زیر مجموعه در میاد و منابع انسانی و منابع دیگه که در یک راستا قرار میگیره تا بتونه یه تولید رو به وجود بیاره و به رونق برسونه. ولی در ارتباط با این که چرا بانک ها علاقه دارن که با بزرگترها کار کنن و کوچکترها وام ندن، ما این برای بانک ها جذابیت داره ولی برای تولید کننده زمانی که ما از ساپلایر ها یعنی از تامین کننده ها که به عنوان تولید کنندگان قطعات هستن برای اینکه مثلا بفرستن تا یک کارخونه مونتاژ، مثلا مونتاژ خودرو، مونتاژ لوازم خانگی، اینا رو بتونیم ما سرهم کنیم و به عنوان یک محصول تموم شده به بازار بدیم، زمانی که اینا نتونن خوب کار کنن ما هم دچار دردسر میشیم. یعنی چی؟ یعنی پس بهتره که میگن کوچک زیباست در خدمت بزرگ، هم باید بزرگ رو ببینن هم کوچک رو ببینن.
نه الان به عنوان یه راه حل مطرح کردن، گفتم مثلا در کره جنوبی این اتفاق میفته. شما یعنی
بله من اینو موافق هستم که بله کوچک‌ها رو باید کمک کنن، زمینی که یعنی زنجیره رو کمک کنن، یعنی کوچک‌ها چون در خدمت بزرگ هستن بزرگرم کمک کنه کوچیکرم کمک کنه.
پس شما با روش در واقع اتحادیه اروپا که در واقع دستورالعمل جداگانه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط داره که آقای فیروز اشاره کردن با اون موافق هستید؟ یعنی
بله بله
به تولید کنندگان بزرگ بد داده بشه و کوچک هم
به هم بسوره. بله بله که این باعث شه که چابکی رو تو کل زنجیره به وجود بیاره که